رو ندارن. داریم ما فروشگاه های زنجیری، فروشگاه های بزرگی که اونها از سازمان دامپزشکی کشور پروانه تحت عنوان واحد بسته‌بندی و ترابری دارن
که نظارت میشه بهشون.
بله، میتونن تو اون فروشگاه زنجیری یا تو اون فروشگاه خودشون عرضه بکنن. اونها مجازن، هیچ مشکلی نداره و مردم هم اینها رو که خریدن میتونن ببرن تو خونه، بسته‌بندی رو جدا بکنن، با اون شرایط بهداشت بسته‌بندی رو توی سد زباله دردار بندازن و خود محصول هیچ مشکلی نداره چه بخوام منجمدش کنم، به موقع پختن حتما پخت کامل صورت بگیره. این در مورد گوشت مرغ بود. بعد از اون یکی از مسببات این بود که کشتارگاه‌های ما، کشتارگاه‌های دام و طیور و مراکز بسته‌بندی مجاز ما بتونن متعهد شدن که نیاز واقعی جامعه رو از نظر این در حقیقت گوشت و مرغ و تخم مرغ بسته‌بندی شده تأمین بکنن، یعنی چیزی تحت عنوان کمبود تو جامعه ما نداشته باشیم و این شرایط هم فراهم است، هیچ مشکلی از این بابت وجود نداره.
بله.
اینجا یه نگرانی ممکنه که خود واحدهای صنفی داشته باشن که بالاخره یه منبع درآمدی برای اینا بود که خرج می‌کردن اونجا به مردم میدادن.
بله.
اونها هم از نظر منبع درآمد هیچ مشکلی ندارن، میتونن همین بسته‌بندی‌ها، قطع‌بندی، بسته‌بندی آماده شناسنامه‌دار رو تایید بکنن و به مردم اونجا عرضه کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر بورمنفر، براتون عظیم موفقیت می‌کنم.
تخم مرغ هم همینجوری در مورد گوشت قرمز من یه اشاره‌ای بکنم که در مورد گوشت قرمز تو قصابی‌ها مردم میتونن گوشت قرمز رو از قصابی بخرن، فقط قصابی‌ها اجازه باز تراوری و طعم کردن گوشت قرمز رو ندارن. طعم کردن گوشت باز این یکی از سوالات هست که طعم کردن گوشت قرمز در قصابی‌ها فقط در حضور مشتری و با انتخاب و درخواست مشتری، قصابی نمیتونه به صورت آماده از قبل چیزی رو چرخ بکنه و در ویترینش بذاره، در یخچالش بذاره بعد بفروشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر بومتن، براتون
عظیم محبت. سلامتی برای مردم شریف.
خواهش میکنم. خدا حافظ. آقای دکتر بورمنفر صحبت کردم، از مسئولین محترم سازمان دامپزشکی ابلاغ کردن مراکز تولید و عرضه دام و گوشت و مرغ و تخم مرغ بایستی رعایت برخی مسببات بهداشتی رو بکنن که شنیدید چی گفتن. بریم سراغ بازار سرمایه و جناب آقای توهانی.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
جناب آقای توهانی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ، همکاران محترم و شنوندگان گرامی شما.
متشکرم، منتظر شنیدن گزارشتون از بازار سرمایه هستیم آقای توهانی.
خب امروز بازار سرمایه بعد از حدود 3 روز کاری بعد و منفی مثبت شد. امروز شاخص کل بورس 2395 واحد تا اینجای کار مثبت حدود 0.5%، شاخص در عدد 522242 واحدی قرار گرفت. امروز بازار سرمایه تا الان حجم معاملات بسیار خوب هستش، نزدیک 4400 میلیارد تومان حجم معاملات کل بورس و فرابورس هستش که خب نسبت به روزهای گذشته حداقل 1000 میلیارد تومان بیشتره و قدرت خریداران رو داشتیم. در این 3-4 روز منفی تقریبا میتونیم بگیم پول بسیار اندکی از بازار خارج شد. به عبارتی کسانی که فروشنده سهام بودن پولشون رو خارج از بازار نبردن. دیروز حدود 120 میلیارد تومان فقط پول از بازار خارج شد، در حالی که هفته گذشته نزدیک 5000 میلیارد تومان پول جدید به بازار اومده بود. همکنون نمادهای فلزی، سنگ آهنی و همچنین بانکی ها که اکثرا در آستانه صف خرید هستن، از مثبت های شاخص بورس و نماد کشتیرانی، پالایشی و پتروشیمی ها عمدتا بیشترین تاثیر منفی رو بر روی شاخص بورس گذاشتن. مقداری هم بازارهای جهانی آرامش گرفتن. نفت حدود 2% مثبت هستش و از اون حدود 30 دلار نفت برنت به حدود 37 دلار رسیده که تا حدودی میتونیم بگیم آرامش فعلا، حالا نمیتونیم بگیم موقت یا دائم، تو بازارهای جهانی تا حدودی هم حکم فرما شده.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم جناب تهانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
عبوری پرتباطات، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر پس کوچه پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
خب تشکر کردید از آقای برومنفر، توضیحات صادقانه‌ای که دادن و ابلاغ کنیم تشکر مردم از آقای برومنفر و اشاره کردید به پادگان ها. من تا اونجا که اطلاع دارم پادگان ها قرنطینه هستن، یعنی پادگان به ما و پادگان قرنطینه است، خیلی مشکلی تو این زمینه نداره. این رو چند روز پیش مقامات نظامی کشور اعلام کردن. این پیام از زاهدان برای ما اومده، اشاره به دامداری ها شده که گفتید ما گوشت و بعد کیلویی 26 تومن بفروشیم، از اون طرف گوساله کوچیکو کیلویی 50 60 تومن بخریم، اگه ممکنه نظارت تو این زمینه صورت بگیره. دامداران عزیز برای ما پیام فرستادن. بعد برای عراق هم گفته که فقط عراق به ما اجازه میده که پیاز ببریم، چیز دیگه‌ای به ما اجازه نمیدن. آقای عظیم مهر گفتن ان شاءالله رایزنان اقتصادی ما در عراق دارن تلاش میکنن که این فضا فضای بازتری باشه. به هر حال این بیماری همه رو ترسونده، چاره‌ای نیست، اونها به سلیقه خودشون این رفتارها رو میکنن و میتونن این کارو بکنن و ما فعلا بایستی در قالب رایزنی این مشکلاتو حل کنیم. اما بریم سراغ نظارت بر نانوایی ها و سوپرمارکت ها. آقای مهندس سید رضا غلامی، رئیس محترم اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت. آقای غلامی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما جناب راسه، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه. ظاهرا صداتون قد و وصل میشه. من
نمیدونم حالا. بله من تلاش کنم بلندتر صحبت بکنم صدای برنامه.
بله صداتون قد و وصل میشه.
بهتر بخ. آقای غلامی، حالا اونجایی که قصد نمیشه و میشنوید و واسخ بفرمایید. این سوپرمارکت ها ظاهرا آلوده ترین جاها هستند برای کرونا ویروس. چه اقداماتی باید صورت بدیم؟ چطور میشه نظارت کرد؟
اولا که این آلوترین جا رو نمیدونم بر مبنای کدوم
اخیرا یکی از مسئولین اظهار نظر کرده بود در این زمینه.
مسئولین کدوم از مسئولین؟
من جستجو میکنم بهتون میگم. بفرمایید.
ببین اولا که باید یه جا مشخص بشه، این رو باید فردی که باید اعلام کنه یا گروهی که باید اعلام کنه وزارت بهداشت باید باشه، اونم بر مبنای تحقیقات.
بله
بحث دوم این که محیط های عمومی، ما پروتکل های رو یعنی راهنماهایی رو برای محیط های عمومی، مراکز تهیه و توزیع و به اتاق اصناف کشور ابلاغ کردیم که به واحدهای صنفی اتحادیه صنفی اعلام کنه. دو تا تون راهنما، یه بحثی رو رعایت توسط خود متصدیان یا مالکان یا افرادی که شاغل اونجا هستن باید رعایت کنن.
من داخل پرانتز آقای غلامی ببخشید، آقای جهرومی وزیر محترم ارتباطات گفته بودن پمپ بنزین ها، سوپرمارکت ها و بیمارستان ها این مراکزی هستن که
منم توی فضای مجازی اینو دیدم.
بله
خب جوابشون رو یکی از بچه‌های ببخشید یکی از همکارای وزارتخونه دادن که آقای دکتر جهرومی مبنای تحقیقاتی خودشون رو اعلام کنن به وزارتخونه به صدات ملی.
بسیار خوب بفهمید،
ان شاء الله ما بتونیم اگه واقعیت داره مبنای علمی داره ما بتونیم بیشتر روش فوکوس.
بله بفهمید، خواهش میکنم.
بعد استفاده هم میکنیم ما از این موضوعات.
زنده باشید.
عرضم به حضور شما بر مبنای پروتکلی که دادیم یا راهنمایی که دادیم برای موضوع این که فروشندگان ضمن اینکه خودشون استفاده از ماسک باید بکنن، از دستکش باید بکنن،
بله،
کلیه مواد غذایی که در قفسه‌هاشون هستش رو ترجیحاً مواد غذایی بسته‌بندی باشه، حالا ما با توجه به اینکه کشور ما طوری که بعضی از مواد غذایی مثل قلات، بعضی از آجیل به صورت سنتی و فله‌ای داره عرضه میشه بازار ما هست دیگه.
بله بله.
بنابراین بهتره که ما تو پروتکل گفتیم که متصدی یا مالک یا فروشنده بیاد یه پوشش روش قرار بده.
بله.
بعد تاسک مخصوص هر کدومو بذاره، یا اینکه مشتری اگر میخواد بره بگیره مشتری باید دستکش داشته باشه، وگرنه خود متصدی بیاد عرضم بود برای مشتری رو با اون تاسکی که وجود داره با اون حالا چیزی که دست نمیزنه عرضم به حضور شما برای مشتری جدا کنه. حالا عرضم حبوبات قلات آجیل هر چیزی، البته بیشتر نظر ما اونوی که مواد غذایی که مستقیم مورد مصرف قرار میگیره،
یعنی خرید فله ای آجیل با این شرط که شما گفتید اشکال نداره
جان؟ نه.
خرید فله ای آجیل به این شرط که شما گفتید
بله، پوشش داشته باشن. بله. یا در داخل ظروف در پوشدار شیشه‌ای که قابل دید باشه برای مشتری.
بله.
چون ما عادت داریم دیگه باید درست ببینیم این بحثه.
آره بعضی وقتا میریم مشت میکنیم یه مزه میکنیم.
بله متاسفانه. بله. برای همین برای این که گفتیم از این قضیه جلوگیری بشه.
درسته.
بعد ازم به حضور شما یه سعی کنه مبادلات پولیشو کمتر کنه، یعنی به حداقل حتی به صفر برسونه، خیلی عالیه.
درسته.
من دیدم الان تو بازار دارم میبینم بعضی جا خیلی جالبه، اومدن مثلا اون کارتخانشون و دستگاهشون رو گذاشتن در محلی که قابل دسترسی داره و خیلی راحت میتونم اون حالا برای کارتخانم دو تا ما ازم پیشنهاد دادیم، یعنی توصیه کردیم. یکی این که خودمون فروشنده یا مالک به عرضم به حضور شما که مشتری بگه آقا کارت تو فقط بکش، ورود رمز رو من خودم انجام میدم که افراد متعاقد بهش دست نزنن.
بله.
یکی این که برای اینکه امنیت رمز اتفاق محفوظ بشه، ما به مشتری‌ها تو همون راهنمای گفتیم که مشتری‌ها میتونن با حفظ رعایت بهداشت فردی یا دستکش یا یه دستمالی بخوان رمز رو وارد کنن.
بله.
که ارتباط مستقیم دست روی دکمه‌ی اون کارتخان وارد نشه.
بله.
خب این یه بحثه. بحث دوم این که نونهای سنتی ما حالا توی بازار ما وجود داره که بس قبلا می آوردن خاربا فروشی ها و الان هم گاهند مشاهده میشیم میارن. ما این هم توصیه کردیم که نون سنتی بسته‌بندی شده یه دارای مجوز رو بیارن، در غیر این صورت بقیه نونها رو نیارن، مشتری هم توی سوپرمارکت ها غیر از نونوایی هم خریداری نکنن. خب
بله.
یه بحث دوم برای مشتری هاست، ضمن رعایت فاصله با مشتری های دیگه و با خود فروشنده، دست مثلا یه کالایی رو که میخوان برای یه بار اون کالا رو در بیارن از قفسه دیگه دوباره نذارن برن یه سراغ یه کالا
انتخاب کنن دیگه. بعد بردارن.
بله بله احمد الله. بله. اول انتخاب بعد برداشته
دوست.
اون کالا هستش. ضمن این که اگر یک فروشنده‌ای در داخل فروشگاه حتی سوپر یا بقالی محل فرقی نمیکنه با فروشگاه بزرگ، میبینه تعداد مشتری در یه ساعتی داره زیاده، اعلام کنه یه چیزی بزنه ورود حداقل حد اکثر دو یا سه تا مشتری در مغازه جلوگیری کنه.
خب
که اون تجمع اتفاق نیفته، بعد مردم حالا مشتری ها بیرون واسن این دو سه نفر رفتن دو سه نفر دیگه بیان.
آقای غلامی ببخشید اینو مردم
جایی که بزرگ مثل فروشگاه نه، فروشگاه تردد رو با طوری برنامه‌ریزی کنن که تجمع زیاد نداشته.
نه آقای غلامی مردم خودشون باید رعایت بکنن، وگرنه یه صاحب یک سوپرمارکتی که هم دستکش دستشه هم ماسک زده و نگرانی از این که مثلا ویروس بهش منتقل بشه نیست، اون که از خداشه که مشتری‌ها جمع شن.
بله.
خب این که قاعدتا این که سوپرمارکتی اجرا نمی‌کنه این رو که مردم بیرون وایسن دو تا دو تا بیا خرید بکنن توی مغازه، این که معمولا سوپرمارکت‌ها از خداشونه که مشتری جمع شه برای فروش، خودش ماسک می‌زنه دستکش هم
بس این که رعایت مردم خب با زدن ماسک و دستکش خب خیلی راحت میشه کنترل کرد. خیلی راحت.
ببینید آقای غلامی فرض کنید من یه سوپرمارکتی من میخوام بفروشم، مردمم جمع شدن، من ماسک زدم دستکشم زدم، درسته؟
بله.
نگران خودم نیستم، مردمم جمع شدن، اگر یه مسئول نظارت وارد بشه چیکار میکنه؟ سوپرمارکت رو پلمبش میکنه؟ نمیتونه کار بکنه.
به مردم با توصیه کنه این همکاری سوپرمارکتی رو ما گفتیم، یعنی این همکاری بکنه با اینکه
آخه ببینید آقای غلامی این فرمایش شما بحث اسمش نظارت بر نانوایی سوپرمارکت نیست، نظارت یعنی کی؟ سازوکاری است که اگر رعایت نشود میشه تخلف، میشه جرم.
ما ببین جناب
راسخ هستم آقای غلامی.
جناب راسخ راسخ ما مواردی که تکلیف فروشنده است رو بر مبنای همون تکالیف اگر رعایت نکرده بر خود قانون.
خب ما همین ما تکالیف رو می‌خوایم، حالا اون که جنبه فرهنگ عمومی داره که مردم رعایت بکنن.
بله اون بحث مردم، توصیه مردم من عرض کردم.
بسیار خوب.
اون بحث تکالیف رو بازرسی ما بر مبنای اینکه تکالیف رو رعایت نکرده باش برخورد میکنم.
بسیار خوب.
برخورد قانونی لازم رو میکنم.
خیلی ازتون ممنونم آقای مهندس غلامی.
زمینی که من داخل پرانتز عرض کنم. بله. ما یه برنامه بسیج ملی مقابله با کرونا رو خب که شروع شده چند روزی از نیروهای بسیجی هم انشاءالله در روزهای آینده در کنار همکارای بازرس بهداشت محیطمون هم خواهیم داشت که انشالله این همکاری و مشارکت رو بیشتر کنیم. ته تفاهم‌نامه‌ای که با بسیج کشور انجام شده.
خیلی ازتون ممنونم آقای مهندس غلامی، رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت، براتون از این موفقیت می‌خوام. خدا حافظتون باشه انشالله. ساعت 10:45 دقیقه و 25 ثانیه است. اینجا روی خط بازار از رادیو اقتصاد هست، با ما همراه باشید. ۳۰۳۶۳۷ همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. اما قبل از اینکه گفتگوی بعدیم رو با مهمان محترم روی خط برنامه انجام بدم، درباره آجی سوال کرده بودید آقای دوستی از قائم که توضیح دادن آقای مهندس غلامی و 3121406 متشکرم از توجهتون به برنامه. 3110-45-22 گفتن تو خدا تو برنامهاتون از مردم بخواید پنجشنبه آخر سال سر مزار نرن. حتما این موضوع رو بهش خواهیم پرداخت انشاءالله، حالا چه بارمستان بهشت زهرا چه سایر حوزه ها. این رو عاجزانه ازتون میخوام که از دورم اگر واقعا فاتحه بخونید میرسه به اموات انشاءالله. اما آقای محمد آذرپناه معاون محترم مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطیمون هستن. گفتیم اختصاص 3000 میلیارد تومان برای بیمه بیکاری به کسب و کارهای تعطیل شده بر اثر بیماری کرونا موضوعی است که میخوام بهش بپردازیم. به حضور آقای آذرپناه. آقای آذرپناه سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم جابره هم سلامی عرض کنم خدمت شنوندگان محترمتون و مردم عزیزمون در جای کشورمون که امروز با استرس در واقع شیوع کرونا هم کنار اومدن، انشاءالله بتونیم مدیریت کنیم این استرس هم رفت بشه.
بله آقای آذرپناه، این 3000 میلیارد تومان بیشتر به یک تنخواهگردان شبیه تا کمک به بیمه بیکاری و دیگه این که اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفتن و هر کدوم به نوعی متضرر شدن، برای هر کدوم نسخه خاصی رو بایستی بنویسیم. این 3000 میلیارد تومان فقط توزیع بیمه بیکاری است، برای کسایی که بیمه‌ان، اونایی که نیستن چطور؟
ببینید بحث بیمه بیکاری و اونایی که بیمه هستند قاعدتا نیازی به تزریق جدید دولت نیست، چون اونها حق بیمه پرداخت کردن و هر وقت بیکار بشن قاعدتا از صندوق بیمه بیکاری حقوقی دارند که بر مبنای همون حقوق قانونیشون برخوردار میشن.
درسته.
حالا ممکنه در یک زمانی مثل استرس های اجتماعی که الان هم موردی هست موقتا در واقع منابع موجود یه مقداری تحت فشار قرار بگیره که به نوعی به دبستان بین دولت و صندوق اتفاق میفته، ممکنه که دولت یه کمکی بکنه اون فشار کم بشه. اما اینکه تخصیص بودجه جداگونه برای این موضوع باشه، این صرفا برای بیمه شده های موجود نیست. بیمه نشده هایی هم که به نوعی قابل شناسایی هستن و مطمئن میشه که از طریق اسناد، از طریق سازمان های حمایتی، از طریق در واقع سازمان های مختلفی که در کشور هست مثل بس جمسال اینا، که این فردی که الان بیکار شده و شغلش رو به واسطه یک پدیده فراگیر از دست داده، اینها بتونه در واقع حمایت بشه. ضمن بیمه بیکاری یک راهکاره، تنها راهکار موجود نیست.
این 3000 میلیارد تومان فقط برای بیمه بیکاری گذاشتید؟
در واقع برای تسهیلات شغلی اینها و بیمه بیکاری هست.
خب
و تنها منبعی هم نیستش که دولت یا اصلا حاکمیت بتونه برای این موضوع تخصیل.
حالا اجازه بدید همین بیمه بیکاری رو بپردازیم آقای آذرپناه. ببینید همین بیمه بیکاری فرایند دریافتش زمان میبره، یعنی کسی که بیکار شده باشه بره دنبال کار بیمه بیکاری چند ماه طول میکشه تا بیمه بیکاری خودشو دریافت کنه؟
نه ببینید، اولا چند ماه نیست،
یه تشریفاتی داره بالاخره،
در صورت در عادیش هم یک ماه هست سقف زمانیش.
خب حالا یه ماه هم باز خیلی زیاده.
ثانیا خب بالاخره من نمیگم اون یک ماه برای الان، من از بنده رو احساس بهتر نکرد،
بفهمید خواهش میکنم،
میگم در شرایط عادی یک ماه سقف زمانی برقراری بیمه بیکاریه. در شرایط عادی یعنی چی؟ مثلا در سال 96 یا 4 ماه پیش یا هر زمان دیگه که استرس فوری روی جامعه قرار نداره.
بله.
تو این بحث معمولا شما میدونید بحث سیاست گذاری حلقه های مختلفی داره، بحث کارشناسیش، وزارتخونه ایش، بعد میره دولت، کمیسیون‌های دولت، بعد مجلس امثال اینا. ولی این سیاستی که الان در واقع داره پیش گرفته میشه مستقیما برای مایی که ما در وزارت کار داریم بگیر میکنیم در جنبندش انجام شده و مستقیما میره در و اصلا شده رفته و آقای وزیر هم مدن اعلام کردن تصمیم نهایی رو هم در سران و قوا گرفته میشه.
آقای آذرپناه ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید من صحبت آقای وزیر رو خوندم، اصلاحاتی که مطرح کردن آقای شریعت
مداری. بله کلیات رو دیروز اعلام.
آره ببینید ما که نمیخوایم گفتار درمانی کنیم، که میخوایم کمک کنیم. الان فرض کنیم من یه دست فروش. بله فرمودید من یه دست فروش.
درست.
ساماندهی هم نشدم. من یکی از شهروندانی که میرم تو این شنبه، یک شنبه تا پنج شنبه و جمعه بازارهایی که هنوز متاسفانه داره برپا میشه. و با شهرداری هم که صحبت بکنیم، شهرداری میگه خب چیکار باید بکنیم؟ یعنی نمایشگاه های بهاره رو تعطیل کردیم، گفتیم برید سمت فروشگاه های زنجیره‌ای، اونجا هم با بگیر و به من باید خرید بکنیم. شهروندی که الان بیکار شده باید خونه بمونه، دست فروشه، ساماندهی نشده.
چند تا موضوع رو الان شما
نه آقا من یه دست فروش شما تکلیف من چطور روشن میکنم؟
بخش ساماندهی دست فروش ها سامانه های بحث دیگه که بخش هم انجام شده. بحث بیکار شدن این آدم هایی که خب به واسطه موضوع بیکار شدن یه بحث دیگه هست.
خب
اینجا ما در واقع در وزارتخانه بانک های اطلاعاتی متفاوتی داریم. مثلا یارانه نقدی مردم تو بانک ها هست، کمک معیشتی به واسطه در واقع گرانی بنزین این اتفاق افتاد در اون بحث هست. همه جمعیت کشور اونجا وضعیتشون شناخته شده هست.
آماری دارید آقای آذرپناه که این رقم چجوری؟
من آمار عددی رو الان من چیز ندارم، ولی خب مرکزیت داریم برای این موضوع وزارتخونه، که اصلا یه دفتر مستقلی برای این موضوع داریم.
بله.
یعنی در واقع ابزار شناسایی برای وزارت تابون کار اجتماعی از قبل فراهم بوده.
بله.
قرار نیست از امروز تازه شروع کنیم. اون بسایت شما تو ذهن سوالاتی هست اونا نه اونا اصلا جوابش گرفته شده، مشخص الان هر کسی در واقع بحث وضعیت درآمدش چطوره،
یعنی الان محاسبه شده که چند درصد به واسطه این بیماری بیکار میشن یا دچار مشکل میشن و بایستی بهشون بیمه تعلق
میگیره. محاسباتی وجود داره، یه برآوردی هم انجام شده.
خب عدد به ما میدید؟
منتها بحث اینه که چون هیچ کس نمیدونه
بله.
این بیماری چه جمع میشه.
بله.
طولانی شدن یا کوتاه شدن دوره این بیماری در حجم اون برآوردها تاثیر در واقع تعیین کننده داره.
خب
با روندی که تا الان بوده و تازه داره، یعنی در واقع ما تا هفته پیش به صورت بیکار از ناشی از کرونا نداشتیم در کشور اصلا.
خب
بیکار داشتیم از قبل هم داشتیم به واسطه بحث‌های دیگه، از این موضوع ما بیکاری از شغلی بیکار نشده بود. این چون خورده به بحث بازار ایدیان هم هست و عمدتاً بازارشون عمدتاً از دست دادن، این اتفاق قاعدتاً میفته و یه برآوردهایی رو ما انجام دادیم.
مثلا ما برآورد اینه
که 250,000 نفر آسیب ببینن شغلشون، برای اون 250,000 نفر نسخه ای گذاشتیم. حالا انشالله که خدا کنه که سریعتر انجام بشه.
متشکرم.
این 300,000 نفر.
آقای آذرپناه ببینید ما ستاد داریم دیگه، ستاد مقابله با کرونا. وقتی که
بله.
میفرمایید که ما نمیدونیم این موضوع کی جمع میشه، یعنی که ما برنامه‌ای برای این حوزه نداریم.
نه بحث اون نیست. ستاد مقابله با کرونا الان عمده بحثش بحث بهداشتی و سلامت.
من وزارت تعاون رو عرض می‌کنم. به ستاد کار نداره.
بله، وزارت تعاون هم بخش کارش به اینه که کسایی که بیکار میشن یه سوالشون افتید میبینه رو در واقع براش برنامه‌ریزی بکنه که این اتفاق افتاده. این در واقع سناریوهای مختلف براش دیده شده و برآورد ما اینه که حتی اکثر مثلا 200 تا 250 هزار نفر شغلشون در کشور از این موضوع متاثر بشه. برای اون برنامه‌ریزی انجام دادیم، الان دیگه استارت عملیاتیش از قبل از عید حتی مثلا منابش اینا هم بینی شده، آقای دکتر شریعت مداری اومدن اعلام کردن. تو این بخش مشکلی نیست، یعنی عملیاتی و ابزارهاش هم وجود داره. همین هفته هم دستور عمل اجراییش احتمالا ابلاغ میشه دیگه، برای سراسر کشور بره انجام بشه و قبل از این در واقع اون فردی که بیکار شده به بخش اول در واقع حمایت ها دسترسی داشته باشه.
یعنی با 3000 میلیون تومان این موضوع جمع میشه یا فکر میکنید که منابع بیشتری میخواد؟
این برای این بخشی هستش که
یعنی بیکاری رو عرض کردم. بله
بله، برای اون بخشه. منتها برنامه
یعنی با 3000 میلیارد تومان میتونید 250000 نفر بیکار شده رو بیمه بیکاریشون رو بپردازید؟
نه فقط بیمه بیکاری نیست، بیمه بیکاری بخشی از این موضوعه.
نه من موضوعی که داریم بهش میپردازیم همینه دیگه، بیمه بیکاریه.
درست.
بیمه با 3000 میلیارد تومان مشکل بیمه بیکاریه، این 250000 نفر برطرف میشه.
این از بندر اعتقاد سمید اشخاصی که شغلشون رو از دست بدهن.
بله.
و شغل جایگزین سریعا یا حمایت دیگه که این به شغل برسه جایگزین نشه و این بیکار بمونه، اونجا سیاست بیمه بیکاری در واقع میاد به کار گرفته میشه. خب بخشی از این افراد از قبل سابقه بیمه بیکاری دارن، یعنی حق بیمه پرداخت کردن.
اینا رو گفتید آقای آذرپناه. ببین من عرض کردم ما نمیخوایم گفتار درمانی کنیم. آیا رقم نهایی که فکر میکنید وزارت تعاون بعد اختصاص بده برای این قضیه، رقم نهاییش مشخصه چقدره؟
من فکر میکنم پوشش میده این در واقع، چون بخش 250000 تا کل بخشی از بیمه شده ها هستن و بخشی از بیمه نشده ها.
بله.
اون بیمه نشده ها رو با این موضوع به راحتی میشه مدیریت کرد.
متشکرم آقای آذرپناه. فرصت نیست و اینه دوست داشتیم بیشتر در این باره با هم صحبت کنیم.
سلامت باشید.
یه وقت دیگه موکول میکنیم که فرصت موثرتری داریم، چون پیام های متعددی هم تو این زمینه اومده که فکر میکنم باید بعدا بهش بپردازیم. ممنونم از شما، خداحافظ. خیلی ممنونم که روی خط بازار امروز رو گوش کردید و همراهی کردید و از پیام هایی هم که دادید بسیار سپاسگزارم. من فکر میکنم این موضوع نیستش که به این برنامه کوتاه یا تو برنامه های دیگه باید بشوزیم یا روی خط بازار وقت موسعتری رو بایستی بهش بپردازیم. ان شاءالله حتما خواهیم پرداخت. بالاخره بیماری کرونا 120 کشور دنیا رو درگیر کرده از جمله ایران، و اگر واقعا تدبیر نکنیم و حالا یه بخشش خود ما مردم و بخشش هم خود مسئولین، حتما با چالش مواجه خواهیم شد. اگر این ور سال با چالش مواجه نشیم، حتما اون طرف دچار مشکل خواهیم شد. اگر دو سه ماه قرار باشه ما یه جورایی قرنطینه خونگی بشیم و تو خونه بمونیم، حتما بایستی تدبیر درستی براش اندیشیده بشه. ممنونم ازتون و براتون از این موفقیت میکنم. ارادتمند شما راسخ.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیوی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز.